بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید، مدتی بحث شرایط قاضی رو داریم بحث میکنیم. از شرط بلوغ شروع شد، رسید به عقل یا کمال عقل، بعد یه سری شرایط که ما همه رو تو یه شماره آوردیم، نخواستیم هی شماره ها بره بالا، تحت عنوان توانایی جسمی، حالا عقل رو بگیم توانایی روحی، روانی، اینایی که چند روز صحبت میکردیم توانایی جسمی، همه رو هم یه شماره زدیم، شماره 3. ولی اگر شماره 4 امروز میبینید تو برگه، سوال نشه که این 4 چیه، ما که بیشتر بحث کردیم، ولی خب من این تذکرات رو دادم تو برگه. از شرایط روانی روحی اومدیم شرایط جسمی، باز ادامه میدیم شرایط اعتقادی، حالا اینو بحث کنیم. پس ببینید یه نظمی داره این بحثا رو پشتیبانی میکنه، نظم منطقی، شرایط روحی روانی، شرایط جسمی، حالا شرایط اعتقادی، آیا شرطی داره یا نداره. ما تا حالا دیروز این وسط یه چیزی یه دفعه ما حوش کردیم به شما بگیم، همین بحث قضاوت غیر انسان، که همین بحث ربات‌های هوشمند و انسان نما بود. من اینو خدمت شما بگم، حداقل برای برخی از هجمه‌هایی که بعضیا می‌کنن، ببینید این یه فرضیه است، به هر حال باید بحث بشه. اگر ما موضع سلبی داریم، البته منطقی نه قوغاسالارانه، خب رد کنیم. اگر هم اثبات دلیل داریم، اثباتاً دلیل بیاریم. اگر واقعا مثلا به اینجا برسیم که این ربات‌ها مخصوصا در سیستم های قضایی که قانون هست و قانون باید حاکم باشه، خب دقیق قضاوت کنند، حالا هی بگیم که قضاوت انشا میخواد، اینطور میگن دیگه، و اونی که حکم کنه باید واجب الاطاعه باشه. این ربات های هوشمند نه انشا میکنن نه واجب الاطاعت. خب ما ممکنه تو خود هموناش مناقشه کنیم به این معنا که حالا قضاوت انشا میخواد، منشش هم باید یه آدم باشه، ما دلیلی مثلا داریم، یا اصلا خود اینا برنامه به اینا میدن، اینا انشا میکنن اونی که ما میخوایم، یعنی تو قضاوت میخواد، یا قاضی باید واجب الاطاعت باشه و ربات های هوشمند واجب. یعنی چه؟ قاضی واجب الاطاعه باشه یعنی باید چون حکمش برخواسته از روایات اهل بیت، ما حق مخالفت نداریم. لذا من تعبیر رو یک کمی عوض کنیم درست میشه. یه دفعه میگیم وجوب اطاعت از قاضی، یه دفعه میگیم وجوب عمل به آنچه که قاضی میگه، چون فرض اینه که مثلا داره از اهل بیت میگه، یا امروز که قانون داریم تو مثلا جمهوری اسلامی، فرض اینه که داره این قانون رو میگه، قانونم مثلا سیر فقهیشو طی کرده و این در واقع مثل یه فتواست، خب همه اینا رو اونجا میگیم دیگه. آخ ببینید داره ولایت، همین کسی که تو انشاش بحث میکنه تو اون یکیش وجوب اطاعتش همونجا میگه ولایت رو بومی میکنه. ببینید تو وقتی این بحث شد ولایت رو بومی میکنه. ولایت یعنی چه؟ من از شما ولایت یعنی حق امر، حق امر که فقط خدا داره، هیچ که دیگه نداره. یعنی باید این مفاده رو شما اجرا کنه. خب بله، اگه ولایت به این معنا باشه بله. میگم اینا سنگینه ها، اینا یه وقت جایی هم میخواد بگید حساب کنید. گاهی فضلای بحث ما این بحث ها رو میبرن یه جایی که جاش نیست، هم اعصاب اون بنده خدا رو خرد میکنن، هم به گناهش میاندازن، هم اعصاب خودشون رو خرد. خب چه دعایی دارید دوستان؟ حالا هر کسی چه استدعایی داریم اینا رو یه جایی ببریم که مثلا خب بعضی ها فکر کنید یه جایی که به هر حال میدونید طرف تأمل میکنه، مثلا فکر میکنه، حاضر فکر کنه. بله، همین سوال خوبی دوستو میکنه واسه ولایت ها. میگه خب ولایت داره این ربات، ولایت یعنی چه؟ ما میگیم این ولایت بازش کن. ولایت یعنی حق امر و نه، اون که مال خداست. ان الحکم الا لله. اما به این معنی که باید حرف اینو گوش کنید، یعنی اگر مخالفت کنید حق ندارید مخالفت کنید. خب اگر ما فرض کردیم یه برنامه‌ای دادن به یه دستگاه هوشمند و این برنامه متن قول امام صادق ها یا متن قانونی است که از طریق شورای نگهبان و مجاری قانون گذشته، خب بله ما باید اینو اطاعت، یعنی باید اینو انجامش بدیم. قاضیش هم همینه. قاضیش هم من یه چیز بگم، شاید باز اینم دو دفعه همون قاضیش که میگیم وجوب اطاعت داره، سنخ وجوب اطاعت از قاضی آقایان غیر از سنخ وجوب اطاعت از خداست. اونجا شما اگر مخالفت کنید معصیت کردید، استحقاق عقاب دارید. این به این معناست که باید به عنوان این که به عنوان این که برخواست از روایات اهل بیت قبول کنید و تسلیم باشید. معناش بیشتر از این نیست، وگرنه ما نداریم چیزی به نام اطاعت از قاضی، معصیت قاضی. بعد همون مدلی که تو خدا میاریم تو قاضی هم بیاریم. انه لم یعص الله و انما عصا سیده. علی حال ببینید اگر کسی این مدل رو آوردا، یه دفعه از همون اول مسدود میکنه، اما یه دفعه نه، مدل رو میپذیره، باید بقیهش رو هم بومی کنه. این بومی سازی مهمه، باید رو دیگه بومی کرد. بعد هم حتی دلیل اثباتی براش پیدا کرد، این هم هست. خب حالا ما اینو گفتیم، سوال میکنن این دلیلش چیه؟ این که قاضی انسان باشه، خب روایت داریم، روایت ابن حنظله، روایت ابو خدیجه، روایت داوود ابن الحسین و و قرآن، اصلا خود قرآن. اما اینکه دستگاه هوشمند بتونه این کار رو انجام بده دلیل اون بله. اینکه هی من میگم فرضیه است، باید اگر بخواد نظریه بشه باید دنبال بشه، هست. البته ما معتقدیم دلیلش هم هست، مشکل استدلال هم نداره، ولی من دیگه نمیخوام این فضا باز بشه. ولی فقط یه چیز دیگه هم بگم، ما اینه که نقد میکنن راجع به این دستگاه ها، ما در واقع مقلدیم، نمیدونیم. البته یه آثاری نشون میده که حرفشون درسته، اما باید واقعا با احتیاط بیشتری برخورد کرد. من نگاه چهره های شما میکنم، سناتون هیچ کدام اختزا نمیکنه، ولی ما یادمون هست اون زمانی که این آمریکایی‌ها آپولو ساخته بودن کره ما، من اوایل بچه بودم، دانش آموز بودم، تو این فضای کشور رو اینقدر بحث شد که حالا اونجا ساختمان سازی چی میشه، چجور افراد برن اونجا، مثلا بنگاه معاملات چی میشه. یعنی تو کشور ما یه جور الغا شد، مثل این که مثلا بشر مسافرش به کره ما یا سایر کرات مثل مثلا قم تهرانه، تهران قمه، به همین سادگی. بعد معلوم شد کنه اینجوری هم نیست و این سر و صدا هم نیست. این حالا در حد حالا یک کشف بشری، یعنی مثلا یه ذره که در قبل یه تکنیکی میاد، ما اینجا میایم اینا رو بستش میدیم. یا برخی از نظریات مثلا علمی، مثلا این ترانسفورمیست بحث خلقت انسان، زمانی که مطرح شده بود، البته من قبل از ما مطرح شده بود تو دهه 50 و اینا، کشور ما اینقدر مسلم گرفته بودن، در حالی که در خود غرب که زادگاه این نظریه است به عنوان یه فرضیه، اصلا میگفتن فرضیه داروین، نمیگفتن نظریه داروین، اما در کشور ما شده بود فرضیه که هیچی نظریه، تا حتی مثلا کتاب بنویسن و قطعی حساب کنن. یعنی ما گاهی وقتا تو این تکنولوژی و داده های فکر بشر جلوتر از اونا. این گذشت هایی که 2 سال پیش بود، شاید 3 سال پیش بود، یکی از اندیشمندان غرب مدون ایران این جمله مال اونه، گفت من تعجب میکنم چیزایی که برای ما هنوز در غرب خیلی مشکوکه در ایران شما مسلم انگاشته شده. ما مثلا یه نظری، یه تئوری سیاسی داریم، یه تئوری اقتصادی داریم، ما هنوز خودمون برامون ثابت نیست، ولی اینجا که میام اومد دانشگاه تهران و اینا گفت، اینجا که من اومدم دیدم شماها اینو مسلم گرفتید، خیلی جلوتر از ما هستید، گرفتید دارید میرید. حتی اینم هست، یه وقت ما داستانمون داستان سفر به کره ماه نشه که حالا قضاوت فلان لذا من نوشتم، حالا بر فرضی که ثابت بشه، به نظر ما فقه میتونه فعال برخورد کنه. حالا چرا بعد بشه و ما بعد از حکمش بحث کنیم؟ قبل از اینکه حتی بشه ما از حکمش بحث کنیم اشکال نداره، ولی خب اینا دیگه باید شماها مقالش کنید، پایان نامش کنید. طرحش از ما بود، ادامش با شما. و اما شرط چهارم ایمان.
هنوز استاد در خود حقوق و نظام های حقوقی غربی هم گزارش نشده که رباتی رو آورده باشن.
ولی ما میخوام برای اولین بار یه جور فعال یه چیزی رو آنها اشکال نمه، ما وقت کلاس رو نگیرید.
زندن قوانین الهی استاد در آتو تنظیم روابط انسان ها، نه اینکه یه طرفش ربات باشه.
خدا شما
و افعال همین بحث تراریسته که میگن نمیدن دخالت در سیاست و اینا، خود اونا که اونجا هستن درست قبول ندارن، خیلی مخالف در غرب داره.
دو تا مقاله من دارم راجع به تراریخته ببینید.
بله من خوندم استاد.
خب خوندید، حالا وقت کلاس نگیرید. نمیدونم چقدر باره از احفاظات شما استفاده کنم. خدا شما رو حفظ کنه. اجازه میدید. بسم الله الرحمن الرحیم. ایمان. قاضی باید مؤمن باشه. حتما هم میدونید وقتی فقها میگن ایمان، غیر از علمای اخلاق و علمای کلامه، اینا رو بلد باشیم، فقها وقتی میگن ایمان یعنی شیعه 12 امامی، حتی کاری به عملش هم ندارن، اونو بعد میگن عدالت. ایمان از نظر موقعیت آقایان، همیشه ما میگیم موقعیت فقهی، موقعیت شرعی، یعنی بین فقها موقعیت فقهی، تو نصوص موقعیت شرعی، اینا اصطلاحات و بلدی دیگه. از نظر موقعیت فقهی هر چه شما تصور کنید این شرط محکمه. ما ندیدیم احدی را که راجع به این شرط مناقشه داشته باشه، لذا ماتن بحث ما که آقای خویی باشه میفرماید بلا خلافن ولا اشکال. حالا ایشون تو ادعاهای بلا خلاف ولا اشکالشون یه مقداری ما مشکوک برخورد میکنیم، ولی صاحب جواهر که ما این شک رو نداریم، میگه من ضروریات مذهبنا. ضروری آقایان متوجه باشید بالاتر از اجماع ها، چون اجماع ممکنه نظری باشه و مثلا باید برن بگردن، اما اگر گفتن ضروری یعنی روشن، اجماع بدون احتیاج به جستجو رو میگن ضروری، این توجه داشته باشید. اجماع بدون نیاز به جستجو ضروری دیگه، یعنی روشن من ضروریات مذهب نا، مذهب ما امامیه، این به نظرم کافیه دیگه. حالا شما برید 20 نفر دیگه هم پیدا کنید همین. اما از نظر شرعی چطور؟ موقعیت شرعی یعنی دلیل، قرآن، روایت. بعضی به روایتی که چند وقت شده برای ما آچار دست ما، روایت ابو خدیجه جمال بود که امام فرمودند نرید پیش طاغوت ها، نرید پیش قضات اهل تسنن، بلکه برید پیش رجلی از خودتون، یعنی من الشیعه من الامامیه. آقای خویی به این روایت تمسک میکنه، روایت هم صحیح هست، قبلا بحث کردیم. مرحوم صاحب جواهر سلبیشو استدلال میکنه، میگه روایات متواتر، خیلی تعابیر تواتر داریم که ما نهی شدیم از مرافعه، یعنی بردن مرافعه پیش قضات غیر شیعه، پیش قضات اهل تسنن. ولذا امام گفتن اینا طاغوتند، هر کدامشون که حکومت نصفشون کنه که در واقع نماینده حکومت جورند، هر کدامشون هم که احیانا خودشون اومده باشن بالا، خب بر اساس فقه شما که قضاوت نمی کنن، حالا یا مالکیه، شافعیه، حنبلیه، اون دیگریست، به هر حال یا خودش اصلا صاحب نظره، خب یه سنی صاحب نظر مقید نیست که از امام معصوم متابعت کنه، لذا اینم فرمودن طاغوته. پس هم تو عدله داریم که سراغ کی برید؟ شیعه. هم داریم سراغ کی نرید؟ غیر شیعه. اینم از نظر موقعیت شرعی. آقایان، بعضی ها دیدم خواستن مسئله رو عقلیش هم بکنن. حالا اینا روایت بود که آقای خویی و صاحب جواهر، بعضی از آقایان مثل مرحوم آقای اردبیلی معاصر فقه القضا، ایشون خواست مسئله رو، حتی کلمه عقل رو نداره ها، من دارم، استدلال ایشون نه به روایت است، نه به قرآن، نه به اجماع، یه بحث عقلیه، خیلی هم ساده. البته من همه رو آوردم که دوستان دسترسی داشته باشن نگاه کنن، ولی خلاصش اینه که نظام سیاسی اسلام، حالا سیاسی قضایی، بر اساس عقیده است، یعنی یه نظام بسیار ایدئولوژیک هست، یه ایدئولوژی داره، حالا من اضافه میکنم یه جهانبینی داره، از اونجا شروع میشه دیگه، جهانبینی، ایدئولوژی، بعد بر اساس این جهانبینی و ایدئولوژی یه نظامی شکل میگیره. نظام هم خب میدونید تنظیمات اداری توشه، بگید قوه مجریه، نظام قضایی داره، نظام برنامه ریزی که میگن قوه مقننه داره دیگه، همه چی بر اساس این ایدئولوژی، بر اساس این جهانبینی شکل میگیره. اینم تو پرانتز بگم، ایشون راجع به شرط اسلام داره میگه ها، ولی دقیقاً کلامش در شرط ایمانم میاد. اینو یه وقت مراجعه کردید فکر نکنید ما غافل بودیم. خب چطور میشه یه کسی رو بذارن برای قضاوت که اون مبنا رو قبول نداره، اون بنیان رو قبول نداره؟ حالا ایشون اسلام رو گفته بعد یه غیر مسلمانی بذارن، ما میگیم غیر مؤمن رو بذارن. خب یک دو نفر که شیعن میخوان حکم امام صادق رو بدونن چیه تو قضاوت، من و شما وقتی به دادگاه مراجعه میکنیم نظر کی رو میخوان؟ نظر ابن ابی لیلا رو میخوان یا نظر امام صادق رو؟ تازه نظر امام صادق هم چون نهایتاً به خدا میرسه، در واقع نظر خدا رو میخوام، چون خداست که حاکم ولا غیر. خب اگر اینطوره یک کسی رو تو سیستم قضا بذارن که این بنیان رو قبول نداره، ابو حنیفه رو قبول داره، شافعی رو قبول داره، مالک ابن انس رو قبول داره، حالا که سنی باشه، اگر هم کافر باشه که اینا رو هم قبول نداره، اینه که ایشون در واقع میخواد از این وچه عقلی اشتراط ایمان رو به دست بیاره. آقای من از این چند نفر نام بردم با این ادعاهای با توپ، یعنی خیلی شدید، ولی یه چیز بهتون بگم، تمام کسانی که عدالت رو شرط میکنن که انشاءالله باید برسیم هفته های آینده ازش بحث کنیم، شرط عدالت، تمام اینه که عدالت رو شرط کردن، میدانید که غیر مستقیم هم شرط اسلام رو کردن هم شرط ایمان رو. چون اینا میگن که لا یشتمه، لا تشتمه العداله مع غیر الایمان. عدالت شرط اولیش مسلمان بودنه. رضا شما بگو کافر عادل، میگن زبون تو گاز بگیر، البته عادلی که خودشون معنا میکنن ها، یعنی میتونه وایسه جلو و ما پشت سرش نماز بخونیم، عادل تارک کبیره و تارک صغیره. وقت نگید عدالت اجتماعی چه اشکال داره، اونا حرف هست که گاهی اینجا میشنوید شما، بله آقایان وقتی میگن عادل نشالو میرسیم، میگن همون عدالت نماز جماعت، همون عدالت نماز جمعه، اگه میگیم قاضی هم عادل باشه همونو میگیم، همونو میگیم. خب اگر این تو باشه که معلومه باید اسلام باشه، معلومه باید مؤمن باشه، چون کسی که ایمان نداره بزرگترین فسقو داره. نمیخوام بگیم حتما جهنم میره ها، صدا داره ضرب میشه، فسق الزاماً میدونید رفتن جهنمو نداره، خب دارم ممکنه مستضعف باشه، ولی جمع نمیشه با عدم ایمان. میخوام عرض کنم تمام اونایی که عدالتو آوردن با همین معنی که براتون کردم در واقع شرط ایمان کردند. خب تا اینجا دوستان ببینیم چه کار کردیم، شرط ایمان رو مطرح کردیم. یک، من ایمان رو در لسان فقها براتون معنا کردم به چه معناست. دو، موقعیت فقهی این شرط و موقعیت شرعی. تو موقعیت شرعی که بیشتر توضیح دادیم، هم روایت بود، روایت ابو خدیجه، روایات نهی از مراجعه به طاغوت و این وجه عقلی که ایشون آورده و در سایر کلمات من ندیدم، ولی خب به هر حال یه وجهیه دیگه. خب این سیر ما تا اینجا، بخشی از کار. و اما اگر برگر رو نگاه کنید، نقد، بررسی و تحقیق. دارید برگر یا ندارید؟ نقد، بررسی و تحقیق، یعنی سه کار میخوام بکنیم. این عناوین آقا عطف تفسیری نیستا، نقد منظور همون نقد فارسی، اگر عربی بود همون بررسی کافی بود، چون نقد عربی بررسی هم میگیره، ولی نقد معمولا به انتقاد میگن دیگه، اگه یه اشکالی داریم. بررسی نه، بررسی ممکنه تأیید باشه، تحلیل باشه، تحقیق هم که معلومه اظهار نظره، فارغ از اشکال گرفتن و بررسی کار دیگران میخوام تحقیق بکنیم. لذا این قسمت قسمتیست که معطل میشیم یه مقداری، چون سه تا کار باید بکنیم. ببینید من خیلی هم اینا رو جدا نکردم که درگیر هی عبارت میشم، اونا وقتی کتاب آدم میخواد بنویسه باید اینا رو خیلی مواظبت کنه، درس لازم نیست. ببینید دوستان، ما از یه جاهای روشنی شروع کنیم تا بریم جلو، ببینیم آیا مسئله به همین راحتیه، یعنی همینجا دیگه ما بگیم تمام شد و خودکار بزنیم زمین و بریم بعد شرط بعدی. خب این قطعا درست نیست، اینجا باید یه مقداری معطل بشی. ببینید ما رو اصل این مطلب حرفی نداریم، این ته حرف منه، آخر برگه هم حالا تازه فردام درگیریم به همینجا میرسیم که ما رو اصل مطلب حرفی نداریم. شرط ایمان به معنای شیعه دوازده امامی بودن در قاضی، اما سخنی که هست و ایناست که بحث میبره و الا اینش که روشنه، رو گستره این بحثه، رو گستره. مثلا فرض کنید در مراجعه به دادگاه های بین المللی، در دعاوی بین المللی، یا مثلا در کشورهای اسلامی غیر شیعه مراجعه به دادگاه اونا، خب این مثلا بازم میگیم شرط ایمان، و اگه نبود بگیم خب نباید مراجعه کرد چون طاغوت دیگه. فرضی که ما سیستم قضایی داریم، قانون داریم، با فرضی که مثل قدیم قاضی یه قرآن و یه وسائل و یه دو سه تا کتاب علما میگوش بغل دستش، تا حالا که همه اینا رو میذاره کنار و یه کتاب قانون مجازات دست میگیره، قانون مدنی، قانون تجارت، آیین دادرسی، اینا رو میگیره دیگه. خب این آیا این دوتا سیستم یه جوره؟ یعنی هر دوش ایمان لازمه؟ یا باید اینو بحث کنیم ممکنه نپذیریم تو این سیستم جدید؟ نمیتونه بگید ما چه کار سیستم جدید داریم، پس ما بحث فقه میکنیم برای کجا؟ برای 100 سال و 200 سال پیش؟ خب اینم باید بحث معلوم بشه. یا یه بحث دیگه تو گستره، آیا برای مؤمنان این شرط هست، یعنی شیعیان، یا برای کسانی که به هر دلیلی باور ما رو ندارن؟ مثلا در کشورهای ما جز اقلیت‌های دینی به حساب میان، اقلیت مذهبی، اقلیت دینی. حالا اگر کشور ما دو تا یهودی با هم بحث دارن، یک یهودی و یک مجوسی، سنی و شیعه، زیدی، حالا کشور ما نمیدونم زیدی داره نداره، گزارشی نشده، زیدیه با هم دعوایی دارن، آیا اونا احوال شخصی به این معنا ندارند که قضاتشون هم مثل خودشون باشه، از اونا قضات بذاریم؟ بگیم نه، همون که گفتیم ایمان، به تعبیری میدونین آقایان فرض کردن دو تا شیعه فقط میخوان مراجعه کنن تو همون سیستم قدیم که قانونی چیزی وجود نداره، دادگاه هم بین المللی و فلان فلان نیست. خب درست، در اون حدش درسته، اما اگر بخوایم بحث رو عام‌تر بکنیم قهرن این سوالات مطرح میشه، آیا بازم بگیم ایمان یا نه اینا؟ از اینا که بگذاریم، بالاخره ما کشورمون جمهوری اسلامیه، بر اساس اسلام میخواد الان رویه قضایی یا قانون، این دوتا با هم فرق میکنه ها. یه دفعه میگیم قانون جمهوری اسلامی چی داره تو این ارتباط؟ قانون. یه دفعه میگیم رویه قضایی دادگاه ها چجوریه، ولو ممکنه فقط یه عرف قضایی باشه نه قانون قضایی. عرف معمولا جایی میگن که مصوب نیست ولی قضات مراعات میکنن، قانون نه. مثلا این چکایی که من و شما صادر میکنیم گاهی، خب چک قانونن باید به روز باشه، یعنی اگر یک کسی چک مال یه ماه پیشم ببره، باید بانک پاس مال یه ماه آینده باید پاس کنه، چون این تاریخ ها قانونی نیست تو چکا میزنن، ولی عرف بانک ها این نیست، مقاومت هم میکنن حتی. یعنی گاهی وقتا میشه عرف یه چیزه هست ولی قانون، این اطلاعی که من دارم راجع به شاید دو سه سال گذشته است، شاید امروز دوستان میگن عوض شده، نمیدونم. کشور ما هم که میدونید هر روز باید بروز باشه تو قانون. یه موقع من به یکی از رؤسای مجلس آقای لاجانی گفتم ما اینا قانون داریم، اگه بخوام اینا رو مثلا یک کشوری یک کسی بگه شما قانونتون رو به ما بدید، یه بنز خاور میشه. یاد پر کنم که این بنز خاور قانون ماست. البته خوب یه اقتضائاتی هم هست، خیلی هم زحمت کشیده، اینم معلوم بشه خیلی هم زحمت کشیده شده، ولی به هر حال خیلی بهتر هم میشد باشه، اینم هست. بگذرم، اینا دوستان ابهامات ماست، وگرنه اصل مسئله همون بود. رضا آقای خویی رو ببینید، یه خط بلا خلاف ولا اشکال شرط بعدی، دیگران هم همین. از این جهت ما این یکی دو روز سه روز، حالا امروز و فردا که حتما هست تا ببینیم بعدن جلسه بعدیش چی میشه، رو این بحث ها بحث میکنیم. ولذا حالا میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. یه جایی که آقایان جزء مسلمات اینه که بله، دو نفر شیعه نمیتوانند به قاضیی مراجعه کنند که غیر امامیه و نظرشو در قضاوتش راه میده، مثل همون سیستم قدیم اجتهاد خودش. ابن ابی لیلا نامی داریم قاضی، شریحی داریم قاضی، وقتی هم قضاوت میکنه درگیر حدیث امام صادق و امام باقر و امیرالمومنین نیست. بله از قرآن استفاده میکنه، از سنت نبوی استفاده میکنه، هر جام کم بیاره از مذهب فقهی خودش استفاده میکنه. تکرارم میکنم سیستمم قدیمه، همون که مثال زدیم. خب اینجا که معلومه نمیشه مراجعه کرد. اهل بیت اثبات و طهارتم نهی فرمودن مراجعه به اونها رو، حتی شنیدنیست بدانید قیدم نکردن به شرطی که مخالف رأی ما بگند. به عبارت دیگه گویا نهی به اونها هم جهت فقهی و شرعی داشته، هم جهت سیاسی داشته. اینا دیگه شما متوجه میشید، جهت شرعی داشته از این باب که مقید نبودند، ممکن بود حتی به رأی مثلا فلان خلیفه، مخصوصا خلیفه دوم که حرفش خیلی چیز میکردن، تمسک میکردن، یا به سنت برخی از صحابه بدونی که انتساب بدن به معصوم. از جهت سیاسی هم که خب میدونید اینها اگر هر کدام منصوب از سلاطین بودن، مثل قضات زمان بنی العباس، قبلش بگم بهتون خیلی وقتا قضات خودجوش بودن، یعنی عالمان بلد بودن، عالمان سنی بلد. ولی همون زمان هم یه گزارشه داریم که مثلا نسخ کردن، حتی خیلی وقتا وقتی نسخ میکردن هم پست سیاسی به طرف میدادن هم پست قضایی. میخوام عرض کنم اگرم منصوب از حکومت نبودن، بالاخره در همون راستا بودن دیگه، یعنی به نوعی در خدمت نظام جائر بودند. اینی که ائمه قیدم نکردن که مثلا اگر مطابق حرف ما گفتن اشکال نداره، مطلقا گفتن نرید. پس این آقایون مسلمه، اینو بذارید کنار، قاطی بحث نکنیم. آقایون هم حد حرفشون همینه، یعنی به نظر من همین فرض رو میگن، درستم میگن. یه فرض دیگه بریم این بر. یادتون باشه پارسال، سال گذشته، ما راجع به مراجعه به دادگاه‌های بین المللی، خب خیلی وقتا جمهوری اسلامی ناچار میشه به دادگاه‌های بین المللی، حالا یا دعوتش میکنن، کسی طرح شکایت میکنه باید بره، و اگر نره به عنوان محکوم، گاهی وقتا ما نرفتیم محکوم شدیم به ضرر بوده، و گاهی وقتا نه اصلا ما خودمون شاکی هستیم، جمهوری اسلامی شاکیه شکایت میکنه. اینم اگر یادتون باشه پارسال که بحث میشد، ما میگفتیم که اشکال نداره، اما نه از باب پذیرش قوانین اونا، از باب استنقاض حق. بالاخره بعضی وقتا اگر من نرم حقم ضایع میشه، شکایت نکنم اصلا خویش، ولی شکایت کنم چه بسا حرف من غالب بشه، پیروز بشه. این که ما گفتیم اشکال نداره، این اسمش هم در واقع قضاوت نیست، رسمیت دادن به حکم اونا هم نیست. گرچه اونا هم بگم خیلی وقتا به ما انزل الله حکم، یعنی احکام مشترکه. مثلا تو دادگاهی بین جنایی اینا فرض کنید یه جنایتکاری رو محاکمه میکنن، تو قصه سرها بود دیگه محاکمه کردن، خب اینا جانی بودن، اصلا دادگاه جنایی بین المللی مال همین هاست، برای صدام، برای معمر قذافی، حالا بتونن نکشن جلوتر اینا رو، اینا که معمولا هرچی هم بگن اسلام هم قبول داره، ولی به عنوان ما انزل الله حکم نمی کنن. اینا آقا گفتیم اشکال نداره، ولذا اگر کسانی مثلا در غرب زندگی میکنن، یه مسلمان در آلمان زندگی میکنه، با یک نفر اهل آلمان دعوا دارند، خب اگر شکایت رو نبرن تو دادگاه آلمان، طرح دعوا نکنه، اون که نمیاد ایران، شهروند آلمان هم دیگه، اینجا گفتیم اشکال نداره. پس اینجا هم چیزی به نام شرط ایمان ما نداریم. و بگم بهتون اصلا این تخصصا خارجه، چون طرف برای استنقاض حق، یعنی این که به حقش برسه میره. اینا رو بذارید کنار آقایان، خب این مسلمات. اما اونایی که گفتم شرط ایمان در وقتی که ما یه سیستم قضایی قانونی داریم مثل کشور خودمون، شرط ایمان برای کسی که اصلا خودش مؤمن نیست، سنیه، آیا احوال شخصیش اسلام پذیرفته یا نه، بحثای خوبی خواهیم داشت انشاءالله. میدونی که این بحثا فقط هم به اینجا به کار نمیاد، یعنی اگر بپذیریم خیلی جاها میتونیم ازش استفاده کنیم تا فردا. الحمدلله رب العالمین.